درس خارج فقه و اصول استاد فاطمی 19/1/1396.
مسئله 22 این چنین فرمودند که رحمت الله تعالی علیه که باید حضور آحاد الفقرا و سادات و ساده المقاسم من علیه زکات و الخمس، فقرا و سادات مصرف زکات هم فقرا و سادات هم که مالک خمس هستن. حالا اگر اشخاصی هستن که زکات و خمس بر گردنشون هست نمی پردازن به فقرا و سادات، مثلا ساداتی یا فقرایی می دانن که ده ها هزار تومان، ده ها میلیون تومان آقای زید حق فقرا به گردنش هست، زکات بهش تعلق گرفته، فروخته زکات رو به جای این که به فقرا بده مثلا فرش فروش باز کرده، یا به جای این که خمس رو به سادات ببره تحویل بده همین کار را کرده، سرمایه گذاری کرده، کارخانه زده، فروشگاهی درست کرده. آیا اینا حق دارن که حالا که اون حقشون رو نمیده به اصطلاح معروفی کلان گاهی کلام گفته میشه حق گرفتنیست ندادنی؟ حالا کسی اگر حق کسی رو نداد میتونه بره حقش رو بگیره؟ میتونن اینها برن بگیرن؟ فرمودن نلایت روز مقاسه جایز نیست به فقرا برن زکاتشون رو بردارن یا به سادات برن خمسشون رو بردارن. حالا فرق نمی کنه این دوتا مبنایی که هست بگیم زکات یا خمس به مافز ذمه این اشخاص تعلق گرفته، کلی هست، مافز ذمهشون به اصطلاح مشهور ذمه شده، یا اینکه نه تعلق خمس و زکات به عین ماله، فرقی نمی کنه این دوتا مبنا هر کدومش باشه مقاسه جایز نیست. به چه دلیل؟ دوتا استدلال شده، یکی اصله، اصل عدم جواز مقاسه هست، دوم این است که اینها ولایت ندارن بر این کار، و به اضافه ادعای اجماع هم شده. پس بنابراین اصل عدم جواز و عدم ولایت فقرا و سادات هست و یکی هم که اجماست، مگر اینکه حاکم شهر به اینها اذن بده. اگر حاکم شهر اذن بده خب از امور حسبیه است، میتونن از حاکم شهر و به اذن حاکم شهر برن این کار رو بکنن. این خدمت شما عرض کنم فتوایی است که داده شده، ولی آیا این را به نحو اطلاق میشه پذیرفت؟ خصوصا اگر اونجایی که ما سادات رو بگیم خمس تعلق میگیره به خود مال نه به ماف ذمه. اگر به خود مال خمس تعلق بگیره، کسی این مبنا را انتخاب بکنه و حالا سیدی هست میدونه که این شخص 1 میلیارد بدهی خمس داره و بنای دادن هم نداره و این شدیداً نیازمند به مثلا به 50 میلیون تومان پول، 100 میلیون تومان پول. خب اگر چنانچه ما بگیم که به این مال این خمس تعلق میگیره، یعنی حق و مالکیت این سادات به این مال تعلق گرفته و راهی هم ندارن، نه خود این شخص بنای دادن داره نه حاکمیت حکومت صحیح اسلامی هست که این رو یا ارشاد بکنه یا الزامن ازش بگیره که ما به عنوان یک مالیات شرعی باید بپردازی، چرا نتونه این بره حقشو بگیره؟ یعنی مقاصه بکنه. باید بفرماید که این آقا که میدونیم ما 1 میلیارد خمس بهش تعلق گرفته، حالا همین آدم و خمس را هم اون مبنا را خصوصا بپذیریم که به عین مال خمس تعلق میگیره. حالا ایشون ده ها باغ داره، یک باغش درست کنار مثلا منزل مسکونی این سادات هست، سید هست، بدون هیچ گونه مشکلی تالی فاسدی میتونه مثلا روزانه یه چند کیلو از منفعت این باغ و میوه این باغ از حق خودش برداشت بکنه. که عرض کردم خصوصا اون فتوایی که چون تعمیم داده مرحوم سید یزدی و برخی دیگر از بزرگان مثل مرحوم سید سبزوار، اینها تعمیم داده گفتن فرق نکنه، سواء کان ماف، این عبارت شون این هست، سواء کان این زکات و خمس فی ذمته او فی عین ماله. حقیر به این کلام اشکال دارم که البته بله اگر میسور باشه اذن حاکم شرع، اینها راه خوبه، حداقل احتیاط همین هست که به اذن حاکم شرع باشه. حالا اذن حاکم شرع عملا میسور نیست. خدمت شما عرض کنم فرض بفرمایید که مثل زمان طاغوت که حکومت حاکمیت طاغوته و عملا هیچ گونه مسائل دینی حکومت نداره و میدونیم که این آقای زید میلیاردها بدهی خمس داره و فتوا هم این هست که به عین مال تعلق میگیره این خمس و حالا به سهولت میتونه این شخص سید که مستحق هم هست از این عین مال این برداشت بکنه، چرا جایز نباشه؟ به نظر عقیل این فتوا از این جهتش اشکال داره، خصوصا اونهایی که فتواشون این است که خمس و زکات به عین مال تعلق میگیره نه به ماف ذمه. حضرت فرمودن چون اگر ماف ذمه باشه، ماف ذمه را باید اون شخصی که در ذمهش هست اون از مالش برداشت بکنه به من شما بده، چون ما در به ماف ذمهش تعلق گرفته. اما اگر به این مال تعلق گرفته باشه نظر میاد خصوصا اونجایی که اذن حاکم شب میسور نیست و این شخص هم گوشش بدهکار نیست، سال به سال میلیاردی این چنین قمز و زکات با ارزش افزودش داره به ثروت این اضافه میشه، چرا مقاصتا ما اجازه ندیم خصوصا تالی فاسد اینها نداشته باشه، فرض را در اون صورت بگیریم، چرا اذن ندیم بهش؟ این است که از این جهت به نظر میاد اگر ما فتوامون این باشه که به عین مال تعلق بگیره خمس و زکات، اذن حاکم شرع هم میسور نباشه و ظاهر قضیه هم نشون بده که بنا نداره این شخص حق اینها را پرداخت بکنه، خب این مصلحت و جعل این حکم برای چیه؟ برای که سد جوعی بشه از این طایفه فقرا و سادات. این است که اون راز و اون فلسفه، اون علت، اون مصلحتی که سبب شده در شریعت این حکم جعل بشه که آقا شما اگر سالیانه 5 میلیارد منفعت به دستتون اومد، 1 میلیاردش خمس هست، میلیاردها همونطور سال به سال افزوده شده و این بنای دادن نداره، نه حاکم شرعی هست، نه گوش بدهکاره، حق و حقوق این فقرا و این سادات همچنان در دست این شخص تورم کرده و مونده، چرا بهش مقاصتا اذن ندیم؟ عرض کردم با این شرایط که اذن حاکم شرع عملا میسور نیست، تالی فاسدی هم نداره، به راحتی این میتونه برداره و مقاصتا هزاران هزار به اصطلاح مطالبه که داره 1 در 1000ش هم نمیشه اگر این بره مثلا یک چیزی ازش برداره که برای خودش رفع اضطراری بکنه. این از به نظر میاد این فتوا اطلاقش حداقل قابل خدشه هست. حالا اون تا حدود احتیاط نسبتون در محافظه به خود اون شخص است که باید تصمیم بگیره، اما در به عین مال تعلق بگیره ساده تر میشه حق مقاصه سادات فقرا را بهشون اذن داد. این چنین بله دیگه حافظه میدون تعینش دست اون شخصه، اما اگر نه به عین مال تعلق بگیره دیگه حق شخص تعلق گرفته به عین مال، اینم میره از عین مال یه مقدار برمی بله، اگر خودش بده که چه بهتر، مثلا خودش بده که نباید ما
بدونیم. نه استاد، مثلا این شرط نیستش که این خمسی که به این مال تعلق گرفته از عین اون مال جدا باید بشه، چون قاطی اموال.
بله دیگه بحثمون سر همینه، بحثمون سر همینه که این آقا از همون اموال سادات و فقرا اصلا این باغ را خریده،
اما مشخص نیست که کدوم قسمت بشه کجوری
این مال دیگه، بلاخره 1/5 مال فقراست، مال ساداته، لازم نیست که بعد این درخت الان مثلا فرض فرما 100 کیلو چیز داره 20 کیلوش ما لازم نیست ما چیز بکنیم، کل این از سهم سادات خریداری شده، اونا ما نداده به جایی که باید می آورد تقسیم می کرد به این سادات، کل اون را آورده این باغ را خریده، فرض اینجاست، اشکالی نداره به نظر میاد من دونه اذن الحاکم هم بره مقاصتاً کسی برداره. از کردم با اون قیودی که گفتیم اذن حاکم شرع عملاً میسور نیست، اینم بنای دادن نداره و نمیخواد بده. این چی؟ مسئله بعد این هست که اگر فرض کنید که اوقاف عامه ای هست متولی نداره، معلوم نیست متولیش کیه، خدمت شما عرض کنم اینجا آیا حاکم شرع میتونه تقاص بکنه در اوقاف عامه و خدمت شما عرض کنم برداشت بکنه و در امور عام المنفعه و خیریه مصرف کنه. بله جایزه در اوقاف عامه، اگر متولی داشته باشه حاکم شرف نداره از اون اصول شرع خارج بشه. بالاخره اوقاف باید بر اساس اون نظارت متولی برداشت بشه، مصرف بشه، اون چی که واقف وقف کرده. حاکم شرع حق نداره به عنوان که من ولایت دارم حاکم شرعم دخل تصرف بکنه و عوض بکنه مصارف رو. و اما یه دفعه دست نه، اوقاف عامه هست، متولی هم برای شناخته شده نیست، بعد اونجا حاکم شرع ولایت داره و میتونه خدمت شما عرض کنم برداشت بکنه و مصرف بکنه در امور خیریه. مسئله بعد این است که حالا غیر از حاکم شرع، یه دفعه شخصی خدمت شما عرض کنم مثلا بنده ادعا میکردم که آقای زید به من بدهکاره و بر اساس همون برداشت خودم، علم خودم، رفتم مقاصدتاً تقاصاً یه چیزی برداشتم، بعد فنگشه با که نه اصلا من بابا اشتباه میکردم، ایشون به من بدهکار نبوده. فرد سرشبیه این مسئله را قبلا گفتیم، در نتیجه تکرار تا حدودی بعد از آن که مثلا را یه فرشی از زید برداشتم مقاصدتاً، بعد فنگشه با که نه اشتباه بود، من اصلا ایشون زید بدهیش داده بوده به من، من یادم رفته بوده. به هر صورت فنگش و که من این مقاصدم برداشتنم خطاست و وظیفم این است که بلا فاصله مال مردم را بهشون عودت بدهم و برگردم، واجب است رد اونچه که عقص کرده و این مال اگر هست اونو برگردونه و اگر این مال نیست مثلی هست مثلش، قیمی هست قیمتش، چون علالیت مؤاخذت هست. و اگر اینجا تضرری و ضرر و زیانی به صاحب مال باعث شده باشم، این وظیفه من هست که تأمین بکنم، چون قاعده زمان همون رو اقتضا میکنه که من سبب این ضرر شدم. خدمت شما عرض کنم که مسئله دیگر باز تداخل کرده، یعنی منظم این مسئله ها تنظیم نشده، دوباره برمیگرده مسئله 25، مسئله که مربوط به مسئله 23 هست که در اوقاف عامه گفتیم حاکم شرع جایز است در صورتی که شرایط جور باشه، تقاصن برداره از اون اوقاف عامه. شرایطش گفتیم یکیش همینه که متولی نداره، معلوم نیست متولیش چی هست. خب آقای حاکم شرع خدمت شما عرض کنم برداشت میکنه و اون چی که برداشت میکنه تقاصن دوباره وقف میکنه. مثلا فرض فرمایید که از محصولات این باغهای وقفی برداشت کرده، مثلا دیده بعد نزدیک 1 میلیارد میوه به فروش رفته از این باغهای وقفی، در کنارش باغ خیلی خوبی هست به قیمت خیلی مناسب به فروش میرسونن، همین پول را وارد میکنه دوباره خرید میکنه و وقف میکنه و خیلی خوبه، فرض فرمودی وقف میکنه. حالا اگر چنانچه تقاصن برداشت این کار را کرد، اتفاقا اون کسی که تقاصن از او برداشت کرده بود ایشون برگشت از اون جهودش، از اون مماطله کردنش، مثلا شخصی تصرف کرده بود این کار میکرد، حاکم شرع زورش نمیرسید منفک بکنه این مال وقفی را از اون، ولی از راه های دیگر تقاصن برداشت کرد و خدمت شما عرض کنم یه این چیزی رو وقف کرد از درآمد همون تقاصی که کرده بود. بعد از اون اتفاقا اون شخصی که ازش تقاصن گرفته شده بود اون برگشت توبه کرد، گفت واسنین من این وقفی هست رو در اختیار خودتون قرار میدم. قبلن که مثلا ایشون این کار میکرد وقف شده بود به طلاب یا وقف شده بود به یک طایفه خاصی، به یک خانواده های خاصی، ایشون تقاصن که برداشته بود و چیزی خرید کرده بود، اگر اون شخصی که این کار میکرد و ظالمانه تصرف کرده بود برگشت در اختیار قرار داد، خب در اختیار همه خانواده قرار داده میشه، هم خود این وقف هم اون چه که تقاسم برداشته بود خرید کرده بود و وقف کرده بود کلن برمیگرده به همون موضوعه اصلی خودش. بله فرمادی باقی را زید وقف کرده، گفته من به این پنج خانواده ای که آدم های متدینی هستن، مثلا هاشمی هستن، سادات هستن، محترم هستن، اینو من وقف کردم این باغ را برای این خانواده. اتفاقا شخص دیگری آمده ظالمانه اینو برداشت کرده و در نتیجه تصرف عدوانی کرده، کسی زورش نمیرسه ازش بگیره، ولی حاکم شهر میتونه به نحوی حداقل تقاص بکنه از برداشت و از محصولات این برداشت کرد. برداشت رو بالا چکار بکنه؟ دید فعلا راه دیگری نیست که جای دیگری رو خرید و وقف کرد. فرصورت مسئله اینه. بعد از آنه که این کارها شد، اون شخص منکر و متجاوز به حق و حقوق برگشت از اون تجاوزش، از اون جهودش، از اون انکارش برگشت، رفعیت کرد به اصطلاح، پذیرفت که در اون موضع اصلی وقت مصرف بشه، برمیگرده به همون موضع اصلی هم خود وقت. و اگر اون چه که حاکم شهر تقاسم برداشت کرده بود و وقف دیگری شده بود، همه اینا برمیگرده به اون موقوفون علیهم، در اختیار اونها قرار داده میشه، هم اصل وقف هم تقاسم اون چه که برداشت شده بود و وقف شده بود در اختیار موقوفون علیهم قرار میگیره و مشکلی نیست. فرض این هست که مشخص نیست دیگر، یا مشخص هست یا مشخص هم باشه شخص دیگری که زیاد اتفاق میفته الان در کشور ما، هم شاید الان هم باشه، قبلا هم زیاد بود، خیلی جاها معلوم بود وقفیه، ولی اشخاصی تملک کرده بودن عملا بر اساس اراده و اختیار خودشون تصرف میکردن، عملا اون درست در مصرف اصلی خودش مصرف نمیشون. مسئله بعدی که خدمت شما عرض کنم مطرح میفرماین این است که ما مقاصه کی محقق میشه؟ مقاصه زمانی محقق میشه که ما از اون بدهکار مالشو برداریم عملا در خارج، به صرف نیت نمیشه، تنها به صرف نیت نمیشه. مثلا فرض فرمایید که آقای زید به ما بدهکار هست، اون وقت آقای زید که به ما بدهکار هست اموالی از زید دست ما باشه، نیت بکنیم که خب حالا اون اموالش دست ما هست، ما از اون به مقدار طلبمون مقاصتاً برمیداریم، نیت بکنیم این رو. با نیت کفایت نمی کنیم، مقاصه صورت نمی گیره، عملاً باید انسان برداشت بکنه، صرف با نیت نمیشه. هم مسئله اجماعیه، هم اصل اقتضا میکنه، ظاهر ادله هم همینه میرسونه. مثلا فرض فرمایید که اگر مال بدهکار در دست این شخص طلبکار باشه، مثل خونهش مثلا در دست اینه، یا در دست شخص دیگر هست، میتونه بره از اون شخص دیگر ایشون بگیره به عنوان مقاصه، مقاصه مال خودش. ولی این طلبکار نیت بکنه که من از باب تقاص تملک میکنم این خونه را، نیت بکنه ولی عملا وارد کار نشه، نه اینجا مقاصه صورت نمیگیره، یعنی ملکیت او امضا نمیشه شرعا، نیت کفاف نمیده، باید عملا بره و کلید رو برداره و اعلامم بکنه، بگه که بله من مثلا 100 میلیون از آقای زید طلب دارم، این خونم که مال ایشونه، کلیدش دست من، اینه به عنوان مقاصدتن از اون طلبم این خونه را من تملک کردم، عملا این کار را بکنه. اون زمان است که بله شرع بدون این که این شخص به حاکم شرع مراجعه کرده، اینها با ادله‌ای که داره، با بیاناتی که داره، دلیلی که داره، همه میدونن که 100 میلیون زید به این بده کاره و اتفاقا این خونه یا وای زیدن که خالی افتاده 100 میلیون میارزه، این فقط تو دلش نیت بکنه که من همین خونه را میخوام به عنوان تقاص تملک بکنم، این کفایت نمیکنه. باید بره عملا دست به کار بشه و خدمت فرض کنم تا اون مقاصدتا مالکیتش درست بشه. این چینی مسئله 27 که اشکالی که به مرحوم سید یزدی و مرحوم برخی دیگر از فقها، مرحوم سید سبزواری و دیگر بزرگان میشه وارد بشه، این مسئله هست که در مسئله 27 میفرماید که لا تتوقف صحت و تقاص على اذن الحاکم شرعی مطلقا، صحیح بودن تقاص مطلقا به اذن حاکم شرع متوقف نیست. یعنی اگر من از کسی طلب دارم، دو تا راه دارم، یک راه این است که برم به محاکم قضایی مراجعه بکنم، بگم بله این سند منه، این بیانیه منه، ایشون 100 میلیون به من بدهکاره، وقتشم گذشته، چند بارم بهش اعلام کردم نیاورده بده، ایها القاضی شما احضارش بکن. خب میره به اون سیر قانونی خودش. راه دیگرش این است که نه، برای من میسوره، ایشون مثلا فرش فروشی داره، به راحتی من میتونم 10 فرش هر کدوم 10 میلیون تومان میارزه برداشت بکنم و تملک بکنم، تقاص. اینجا بله من میتونم این کار را بکنم. فرض این است که میتونم، فرض این است که جبر و دعوا و هرج و مرج و یه دفعه تالی فاسد اینها نداره، میتونم طوری بردارم که اصلا متوجه نشه. فرض مسئله اینجاست، ولی عامل هرج و مرج نمیشه فتوایی داده بشه که عامل هرج و مرجه، ولی هر کس هر طلبکار بره و به اسلام میگه میخوام تقاص بکنم، هر روز ببینیم که در بازار ده ها سر شکسته و یک هرج و مرجی، این درست نیست. فرض اونجاست که به راحتی شخص میتونه مقاصه بکنه و هیچ گونه تالا فاسدی هم نداشته باشه. میفرماید که لا تتوقف و صحت و تقاص علا اذن الحاکم شرعی مطلقا، مطلقا یعنی از عین مال برداره، از بدل مال برداره، فرقی نمی کنه. پس فرمودید مثلا علنن میتونه برداره تالی فاسدن پیش نمیاد، مخفیانه میتونه برداره تالی فاسد پیش نمیاد، از جنس مال خودشه، فرش من رویشون برداشته به اصطلاح به این مانه امانت برده بود، حالا ممکن شده میبینه یا نه، پول از من برده بود الان فرش میتونم تقاضا سندش بردارن مطلقا. خب شما اینجا میفرمایید که لا تتوقف و صحت و تقاضا علی اذن الحاکم شرعی مطلقا. خب اینو چرا در سهم سادات و فقرا نمیگی؟ این مطلقایی که اینجا داری، سادات یا فقرا، که خصوصا اگر نظرتون این باشه که به عین مال تعلق میگیره این حق به فقرا و سادات و اذن حاکم شرعی هم براشون میسور نیست و میتونن تقاسن و مقاستن حقشون رو برداشت بکنن، شما اونجا گفتید اصلا جایز نیست، اما اینجا میفرمایید که نه، اصلا به اذن حاکم شرعی صحت تقاس متوقف نیست. به نظر میاد بین این صحت تقاس بدون توقف به اذن حاکم شرعی مطلقا نمیسازه با اون عبارت قبلی. به نظر حقیق این چیلین میاد در این حال. حالا شما هم عبارت رو ملاحظه میفرمایید ببینید که این اشکال وارد هست، حداقل یعنی بین این دو عبارت دو مسئله به نظر میاد سازگاری وجود نداره، مگر اینکه در رابطه با مسئله حق فقرا و حق سادات روایت خاصی داشته باشیم از معصوم، اون یه بحث دیگه هست. در برابر با عرف نمیشه، به بحث دلیل با عرف نمیتونیم موضوع حکم شرعی روشن بشه. اگر ما از قدم اینجا شما میگید که مطلقا هیچ توقفی حق تقاس به خدمت شما ارسونم به اذن حاکم متوقف نیست، یعنی به هر زی حقی شما حق میدید وقتی حقشو بدون مراجعه به حاکم شهر بدون تالی فاسد داشتن میتونه برداشت بکنه، شما میگید لا تتوقف صحت و تقاس علی اذن حاکم شرعی، فضا فرمودید. این هم حرفیست که به از کردم به نظر حقیق میاد، شاید من اشتباه بکنم شما مراجعه بفرمایید، به نظر میاد بین این دوتا مسئله نوعی تهافت و ناسازگاری وجود داره. ما در این حال که به این بزرگانمون ارزش قائل هستیم و همیشه برایشون طلب رحمت و مغفرت الهی از محضر خداوند متعال باید مسئلت بکنیم، ولی به نظر میاد که این دوتا فتواشون با هم سازگاری نداره و اشتباه و خطایی صورت گرفته. در این حال عرض کردم که باید اون عرض و عرضش اینها رو ما نکاهیم و حرمتشون رو نگه داریم. نگاه بکنید ببینید بین این دوتا مسئله تهافتی و تناقضی وجود داره یا نه. مسئله 28 رو عرض بکنیم وارد بحث اصول بشیم. موضوع تقاس قبل از تخاصم اندل حاکم شرع هست، قبل از آنی که شما پای محکمه و حاکم شرع اینها رو پیش بیارید، طلبی که از من دارید حق و من این کار کردم و حقم با شما هست، یا مماطله کردم این کار نکردم، یه موقع چه خبرتان رو شما طلب کار منم بده کار الان نمیدم بعد از 5 سال میخوام بدم، شما میگید بابا وقتش رسیده، میگید وقتش رسیده نمیدم الان، میتونم من بدم نمیدم، همین یه نوع زورگویی، به این میگن مماطله و میتونم هم بدم. از اون نزاهایی که مجوز غیبت هست یکیش اینجاست، شخصی که داره و میتونه حق دیگران را بپردازه نمیپردازه، داره این کار نمیکنه ها، ولی تقریبا بدتر از این کاره. بنظر روایات رو تعدد داریم که لی الواجب یحل و ارضه و عقوبته، لی یعنی به تأخیر انداختن، امروز فردا کردن، لی الواجب یحل ارزه و عقوبته، کسی که داره نمیده حق دیگران رو، این هم ارز و آبروی او را حلال میکنه. میشه این را در هر جای رفت نشست که بگو این آدم رو نگاه نکنه که جا نماز آب میکشه، که آدم بسیار غیر متدینی هست و طلبی من دارم نمیده و این روز فرقا ولی دیگه تو هم دیگه نمیتونیم ده تا گناه نکردم بهش بچسبونیم که نه، اون که شرع جایز نیست. بله زاون بله آره دیگه اونم البته عرض کردم به شرط این که میتونه بده ما مثلا در نقواز اونم همچنین ممکنه که من شما فکر میکنیم اون لازم نیشاد برای او لازم باشه، تدفن شاید طوری در مخمسه قرار گرفته که باید بخره، تدفن فرمودید اینو باید با حسن زن برخورد کرد و با احتیاط، خصوصا ارزاق روی مردم خصوصا پیش انتخابات اینا هم داره پیش میاد، هنوزی چه نشده حمله ها شروع شده و گستاخانه واقعا اشخاص به یکدیگر دارن حمله میکنن و واقعا نهایت درجه حماقت هست که یکی میخواد به حکومت برسه دیگری دینشو داره میفروشه و تدینشو از دست میده، در حالی که خب چه خبر را وضعیتش این هست که در هر صورت نه اگر نظام بناباشه با این زید بره اون عمر بره از بین بره از بین رفتنش بهتر از موندنش، چیه نظام با این چیزها نمیلرزه، چه فرمان را این آقا بیاد این آقا بیاد همه سر ته یک کر باسن، خیلی با هم تفاوت نمیدونه. حالا نمیدونم حالا در وقتش انشاءالله من در رابطه عرض میکنم، در هر صورت اون عفت کلام بالاخره اون عفت کلام خصوصا اگر به هر شخصی که نظام اجازه میده که کاندید بشه و شورای محترم نگهبان اجازه میده که کاندید بشه، کسی بر علیه ایشون شروع بکنه و انواع و اقسام نسبتهایی بده که یکی از اونها درست باشه اصلا باید رد صلاحیت بشه، این از بیدینیست این نسبتها نظر فرمود از شرح حال مرحوم قاضی طباطبایی رحمت الله تعالی، یکیش این بوده که بسیار کم حرف و بسیار کم خواب و بسیار کم غذا بود، خصوصا در حرف زدن که اصلا به سختی از ایشون زبان ایشون رو میتونست انسان وادار بکنه به تکلم کردن اگر تکلم هم میکرد فقط در رابطه با این مسائل، ولی زیاد باید خیلی مواظب بود و خدمت شما از اون. در هر صورت قبل از آنی که پیش حاکم شهر کسی به تخاصم به پردازه حق مواسه داره، ولی وقتی رفتی پیش قاضی دیگه باید تسلیمه سرنوشت نهایی قضاوت قاضی شد. باشه ببینید بحثمون در اون قاضی که چگونه حکم خواهد کرد نداره ما یا به حق یا به باطل، از رو فرمود بعد به باطل هم اگر این آقا را شما نتونست اقامه بیانه بکنید خب این منکر شد یه قسم دروغی خورد و تمام شد دیگه، تمام شد باید تسلیم بشید. ولی در وقتی که پای محکمه و محاکمه پیش آمد یه آدم باید بحث دیگه مباسه پروندهش بسته میشه، باید تسلیم نتیجه قضاوت شد، مسئله تقریبا اجماعی است. لا تجوز المقاصه بعد حضور شخص این در حاکم شرعی، مثلا هم اجماعی هم روایت داریم از شخص رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست که ذهبت الیمین و به دعوی المدعی فلا دعوا له. اگر کسی به محکمه رفت و در نتیجه اقامه بینه نتونست بکنه طرف مقابلش قسم خورد ولو قسم دروغ خورد، گفت اینما عرضی بینکم بالبینات والایمان ذهبت الیمین و بده و مدعی دعوای مدعی را دیگه یمین از بین میبره میبره. فلا دعوا له، دیگه حق تواسینا کنار رفت، ادعا دیگه تمام میشه. این چنینه. و همچنین از شخص رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هست، وسائل باب 9 ابواب کیفیت حکم، حدیث 1 و حدیث 2. روایت دیگری هم از امام صادق علیه السلام هست که ذهبت الیمین و به حق المدعی فلا دعوانه. پس بنابراین اگر بعد از حکم حاکم به بهانه این که من میدونم حق با من هست، حکم حاکم شر باطله، تقاسن چیزی برداره، لم یملک، مالک نیست، کار حرامی داره میکنه، چون نهی شده و خدمت شما عرض کنم و مالکیت پیدا نمیکنه، باید دیگه تسلیم بشه به حکم حاکم و مسئله میمونه برای قیامت. مسئله بعدی انشاءالله باشه برای فردای صلوات ختم. بفرمایید. بله. نه دیگه، به مجردی که شما به محکمه وارد شدید اون حق تقاضاتون سلب میشه. درست. ولی وقتی که شما پرونده باز شد منتظم هستید که ادامه بدید. حضرت فرمودید منتظم هستید که ادامه بدید. و به اضافه اینکه از روایات هم استفاده میشه این دو تا راه در عرض همه، شما میتونید مقاصدتاً تقاص بکنید حقتون رو بگید بردارید اگر براتون منشوره، یا به محاکمه مراجعه بکنید. مراجعه کردید دیگه ظاهر قضیه این رو نشون میده. خب خاطر شریفتون باشه، ما بحثمون گفتیم ما دو نوع تعارض داریم، تعارض بدوی و غیر مستقر و تعارض مستقر. فعلا بحثمون در تعارض بدوی و غیر مستقره. گفتیم تعارض بدوی و غیر مستقر اونجاست که شخص و عرف و اغلا متحیر نیستن بین دوتا دلیلی که با هم تعارض دارن، در حیران و سرگردانی نیستن، با دقت نظر میتونن بین این دوتا جمع بکنن، جمع دلالی، جمع عرفی، که گفتیم 5 موردش خیلی روشن بود که آموخاش و مطلب و مقید و وارد و مورود و حاکم و محکوم و عدده ثانویه و عدده اولیه. اما 6 مورد گفتیم که خدمت شما عرض کنم از هر و ظاهر تشخیصش تا حدودی پیچیده و مشکل هست. کبرای کلی مورد نزا نیست، یک کبرای کلی داریم که یقدم الاظهر علی الظاهر، با وجود اظهر نوبت به ظاهر نمیرسه. اما آیا این مواردی که داریم بحث میکنیم آیا از مصداق اظهر و ظاهر هست یا نه، محل نزاست که گفتیم یکی از اونها تعارض بین اطلاق بدنی و اطلاق شمولی. اطلاق شمولی مثل لا تکرم الفاسق، لا تکرم الفاسق اطلاق شمولی داره، به این معنا مطلق بودن این کلمه الفاسق، جنس الفاسق رو که میگیره مطلق، هم از این که فاسق عالم باشه یا جاهل باشه. لا تکرم الفاسق. دستور دوم مولا این است که اکرم عالمن، عالمی را اکرام. اکرم عالمن هم اطلاق دارم، اطلاق بدلی است، یعنی یک عالم را شما باید اکرام بکنید. اون وقت این یک عالم سوا اون کان فاسقن او عادلن. حالا در عالم فاسق اینا تعارض میکنن. حالا این آقا میخواد مثلا ماشین سوار شده میبینه بله آقایی در کنار خیابان استاده و میدونه که این عالم فاسقه، میگه بالاخره من یه امتثال امری باید بکنم، همین سوار بکنم یه دیکی دوتا اسلام اون طرف در پیاده بکنم بشه اکرام. اکرم فاسقن از اکرم عادلن از گردنم صادق میشه. ها اینجا گفتیم نه، اون همین مولا گفته لا تو پیشه بلی فاسق، لا تو کمیل فاسق، با اطلاق شمولی میگه به این اکرام نکن چون فاسق. اما اکرم عالمن با اطلاق بدلی میگه به این اکرام بکن، گفته اکرم عالمن، نگفته اکرم عالمن عادلن. و اینجا تعارض بین این دوتا هست. آیا ببینیم این تعارض تعارض غیر مستقره؟ میتونیم بین این دوتا جمع بکنیم؟ مرحوم ناینی رحمت الله تعالی علیه اینجا مصره که بله، اینجا اطلاق شمولی مقدم بر اطلاق بدلی است. لا تکرم الفاسق را باید شما مقدم بدارید، حق نداره این شخص این رو اکرام بکنه شانه خالی بکنه، نخیر. لا تکرم الفاسق اطلاق شمولی دلالتش قوی تره. که عرض کردیم بیان مرحوم ناینی رو مرحوم سید خویی رحمت الله تعالی علیه و مرحوم کاظمی هر دو تقریر کردن، تقریرشون یه مقدار فرق میکنه و خدمت شما عرض کنم تقریر سید خویی این هست. میفرماید که بیان آی ناینی اینه، طبق نقل مرحوم سید خویی رحمت الله تعالی علیه در مصباح الاصول جلد 3 صفحه 378، مرحوم ناینی فرموده که باید اطلاق شمولی را مقدم بداریم. چرا؟ اون چرا شده دقت کنید. می‌فرماید برای اینکه اطلاق شمولی تعدد پیدا می‌کنه این دستور به تعداد افراد. این لا تکرم الفاسق ولو یه دستوره، ولی به تعدد افراد این تعدد پیدا میکنه، چون حکم به جمعی افراد علل فرض شامله. لا تکرم الفاسق، کدوم فاسق؟ هر فاسق، این فاسق جاهل، اون فاسق عالم، اون یکی فاسق جاهل، اون یکی عالم فاسق، فرق نمیکنه. به تعداد افراد این لا تکرم الفاسق تعدد پیدا میکنه. به عبارت دیگر حکم تعدد گرفته به طبیعتی که سریان داره، در نتیجه حکم منحل میشه به احکام متعدد. به تعداد افراد فاسق، چه فاسق عالم باشه چه فاسق جاهل باشه، لا تکرم درست میشه. لا تکرم الفاسق یه انحلالی پیدا میکنه به تک تک افراد فاسق ها، لا تکرم زیر چترش قرار میده. خب به خلاف اطلاق بدلی، اطلاق بدلی اینطوری نیست. اکرم عالمن یه دستوره، تعددی در کار نیست. بعدی در انتخاب و گزینشش این آقا اختیار داره. اکرم عالمن که گفته ها، میتونه شیخی را اکرام بکنه، سیدی را اکرام بکنه، عالمی عادلی را اکرام بکنه، عالم فاسقی را اکرام بکنه، فرقی نمی کنه. انتخابش دست اینه، اما یه دستور بیشتر نیست. به عبارت دیگر مرحوم آیناینی می فرماید اکرم عالمن حکم تعلق گرفته به طبیعت صرف الوجود، صرف الوجود یک وجود رو به وجود بیاره، حالا در قالب هر شخص. اما لا تکرم فاسق نه، طبیعت سریان داره به تعدد افراد خدمت شما عرض کنم که حکم تعدد پیدا میکنه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که اگر شما اکرم آل من را مقدم بدارید، لا توکرم فاسق را شما درش تصرف میکنید. به تعداد عالم های فاسق لا توکرم فاسق دستور درش هست. ولی اگر شما به یک عالم فاسق اکرام بکنید، عملا لا توکرم فاسق رو کنار زدید، تصرف درش کردید. اما برعکس، اگر شما لا تکرم الفاسق را مقدم بدارید، اکرم عالمن بشون یک عالم عادل رو برو اکرام بکن، صرف الوجود را میخواد از شما دیگه. لا تکرم الفاسق را مقدم بدارید، عملا دایره اکرم عالمن را یه مقدار مزیر و تنگ کردید، اما تصرف درش نکردید. چرا تصرف نکردی؟ برای اینکه صدف الوجود مگه نمیخواد؟ خب شما در عالم عادل این وجود را بهش وجود بده. نتیجه چی میشه؟ اگر اکرم عالمن را شما مقدم بدارید، در یک دلیلی ضربه وارد میکنید، به دلیلی تصرف میکنید درش، آسیب میزنید به گسترش معناش. اما اگر لا تکرم الفاسق را مقدم بدارید، به اکرم عالمن شما ضربه‌ای وارد نکردید. اون صرف الوجود را میخواد، شما صرف الوجود را در این عالم عادل بدید. این بیان مرحوم آی نائینی است طبق نقل مرحوم آی خویی رحمت الله تعالی علیه. پس بنابراین ایشان مصره که با اطلاق شمولی را مقدم بداریم به اطلاق بدلی، چون اطلاق شمولی به تعدد افراد و مصادیق عملا حکم درست میکنه. حضرت فرمود یعنی تک تک فاسق ها، هزاران فاسق، چه عالم چه جاهل، هر جا ردیف بشن بلا تکریم فاسق اون بالاشون هست. از رو فرمودید. اما در اکرم عالمن نه، در اکرم عالمن صرف الوجوده، یه وجودی به نخره اکرم عالمنی رو، اکرام عالمی رو شما به وجود بیارید. در نتیجه منطقه یا این عالم یا اون عالم یا اون یکی، اختیارش با شخصه. پس بنابراین اگر ما لا تکرم الفاسق را مقدم بداریم، در اکرم عالمن تصرفی نکردیم. اما اگر اکرم عالمن را مقدم بداریم، در لا تکرم الفاسق تصرف کردیم. لا تکرم الفاسق گفته بود هیچ فاسق را شما اکرام نکن، شما این عالمی که دارید اکرام نکنید فاسقه، پس لا تکرم الفاسق را عملا اینجا زیر پا گذاشتیم. پس اطلاق شمولی به اطلاق بدلی مقدمه. این بیان مرحوم نائینی هست و طبق نقل مرحوم آی خویی، برخی از بزرگان اصولی دو ایراد اساسی به کلام مرحوم نائینی وارد کردن که دیر شد. ایشان فردا این دو تا اشکال رو عرض میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. همچنان که دوستان فرمودن، ظاهرن 13 و 14 رجب در این مسجد سروران عزیز ایشان را میخوان اعتکاف بکنند، ولی هنوز 13 روزی هست. پس بنابراین فردا و پس فردا را دوستان ششونی میشان را به موقع بیایید که بتونیم به یک نتیجه برسیم. مجددا صلوات ختم کنید.
چرا؟
اکرم عالم میگه هر عالمی عالم فاسق کنار میره.
نگفته هر، نگفته هر
عالم. منظور این بنی هر عالم نشه، شما یک عالم حتی عالم فاسق. Thank you.
درسته.